بله جناب دکتر جوادیان، از بنده هم خواستن که عرایض کوتاهی خدمتون تقدیم بکنم. اون چی که خواستم میگم در سنازه و مراسم خاکسپاری و ترحیم عرض کرده بودم اونجا، ولی خواستم یه یادداشت‌های کوتاهی تهیه بکنم، چون کمتر فرشته توی این منطقه بود به گمانم، چون آشنایی کافی با اون نبود، به نظرم رسید که در واقع کلیاتی زندگی بود که همه دختران و آقای دکتر بنی اسدی و دیگران گفتن خدمتتون عرض بکنم. دفتر زندگی او رو در ذهن خودم ورق می زدم تا اون نقاط شاخصش رو، خلاصه هاش رو خدمتتون بیان کنم که گفتن. یادم اومد که او یه چیزی از من خواسته بود این اواخر، هنوز ایران بود، برای معالجه نیاده بود خارج، می آمد و البته می رفت. برای من یه دیویدی فرستاده بود، از من خواسته بود که این رو گوش بکنم، این ببینم. من فکر کردم که چون میدونستم یک کلاس داره، فکر کردم که گفت راجبه سوره نساه، فکر کردم که جلسه ای که راجبه سوره نسا بوده برای من فرستاده، و گفتم خیلی خوب. رو میزم هم گذاشته بودم، دو سه بارم پیگیری کرد با یه فاصله زمانی. اون موقع خیلی سرم شلوغ بود، مثل آدم هایی که چند تا این دونه بر میدارن همش هم میفته میشکنه، یه دونش هم سالم نمیرسه. در این حالت بودم، گفتم چشم حتما. بعد دیگه مثل این که اون نومید شد دیگه، پیگیری نکرد. منم رو میزم گذاشته بودم، بعد دیگه مشمول مرور زمانم شد، و تا این اتفاق که افتاد وقتی از سنوزه برگشتم گفتم که سخنرانیش رو گوش کنم ببینم چی بود. وقتی باز کردم دیدم که یک کتابی نوشته بود راجع به سوره نساء، داده بود که من ببینم نظر بدم قبل از چاپ. البته تو ایران که مسلماً اجازه نمیدادن. همین چند روز پیش بود از جناب مهندس حقیقه خواهش کردم که میشه چند نسخه رو برای من بفرستید، یعنی تکثیر بکنید تا منم بعد ببینم و برها چاپ بکنید. این کتابیست که در واقع شرحی بر سوره نساء ایشون نوشته بود. این بعد فهمیدم این محصول یک سال اون کلاس بود که با خانمها کار کرده بودن. ما اتفاقا روز چهارشنبه به سوره نساء رسیده بودیم، جلسه چهارم. من به نظر رسید که این بحثی که همین چهارشنبه گذشته داشتیم یه نگاهی بکنم که ببینم چی گفته فرشته. بعد نگاه کردم دیدم که کاش که قبلا میدیدم، اون برای من فرستاده بود که من حق و اصلاحی بکنم. پیش خودم گفتم ای کاش من قبل از چهارشنبه اینو خونده بودم، صحبتهای خودم رو حق و اصلاح میکردم. هم از خانم سوزان مولر آکین که استاد دانشگاه استنفورد هست، فمینیست خیلی معروف، نقل کرده بود، هم نظریات خانم فاطمه مرنیسی مراکشی، نظریات گفتم که کاش که من اینا رو میدونستم به این دوستان کلاس میدادم. یه تعدادی گفتم که این رو چاپ بکنم، لااقل الان تو سوره نساء هستیم، و خصوص خانمه ها که به حال از خانمه ها بیشتر این به خصوص سخنان راجع به سوره نساء رو میپذیرن، شاید مایل باشن که ببینن. داشتم همینطور این نکات رو تو ذهن خودم یادداشت میکردم، یه مرتبه برخوردم به یه هشداری، یعنی نهجو برقر جلو چشمم بود، برای یه کار دیگه باز کردم یه شرحی که حضرت علی راجبه الحاکم و تکاسر حتی زورتمال مقابر دادن. یه رسمی از رسومات باطل مشرکین قبل از اسلام این بود که وقتی که در قبرستان ها می رفتن عذر می دادن از در گذشتگانشون، این دارای این ثروت بود، این دارای این موقعیت بود، ما این تعداد آدم داریم در اینجا. در واقع جایی که محل تذکر اینطور که آقای مهندس انتظام هم فرمودن، میگه که اونجا هم باز دست از تکاسل بر نمیداری، اونجا هم که جای تذکره او رو عوضی گرفتیم برای مباهات. من یه تیکش رو خدمتون میخونم از سخنان حضرت علی. میگه اگر آن رفتگان مایه عبرت گردند، بهتر از آن است که مایه مباهات شوند. اگر موجب فروتنی گردند، بهتر است تا موجب خود بزرگ بینی شوند. آنها زودتر از شما به مقصدی که همه در پیش دارید رسیدند. من وقتتون نمیگیرم یادداشت کنم چون وقت کمه. چه خوشداری من بر خودم درزیدم که چقدر تو این جلسات که همه باید تذکر بگیرند، من به خاطر اون عاطفه برادری دلم میخواست که مباهات کنم به خواهرم و اون مراتب خدماتمون رو بگم. یعنی به قول معروف از هر نودی برای خود کلاهی دوختن، باز برگشتن به خود. خود یه وقت فرده، یه وقت خانواده است، یا عزیزان و کسان خود. در حال به تعبیر قرآن تلک امتون قد خلت، اینا رفتند. لها ما کسبت، دستاوردشون مال خودشونه. و لکم ما کسبتم، شما به خودتون نگاه کنید، شما چی کسب کردید. یعنی واقعا این مجالس بیش از اون چه که در واقع توجه به شخص از دنیا رفت، گرچه تا یه حدودیش خب برای شناسایی و کسانی که به خصوص خدماتی کردند خوب تشویق میکنند دیگرانو، به خصوص گفته نشد ایشون روز هیئت مدیره اون مرکز آموزش معلولین رعد بودن که الان تبدیل به یه دانشگاه شده، لیسانس و اینها میدن، و تنها جایی هم که تو ایران برگزار شد تو همون مجمع بود که به هر حال چون وابسته به اونجا بود اونا یه مجلس خیلی خیلی بزرگ و باشکوهی گرفتن. در هر حال اون چه که مهمه از این مجالس اینی که این چطور در خونه هر کسی رو میزنه، در واقع نوبت همه هم میشه. در صفحه بعد اون نشو براغه دیدم که نوشته بود این سخن رو حضرت علی وقتی از صفین برمیگشتن، از یه گورستانی اطراف کوفه رد میشدن، این رو بیان کردن. میگن ای ساکنان خانه تنهایی، ای محله های خالی، یا اهل تربه، ای اهل خاک، یا اهل القربه، یا اهل الوحده، به تنهایی رسیدید. شما از ما پیشی گرفتید، ما به زودی به شما ملحق میشیم. اما اگه سوالی دارید راجع به گذشتتون، این قبرستان و گورستان مال گذشته بود. اما دور راجع به خانه ها میپرسید، فقط سکنت کسان دیگه نشستن اونجا. راجب همسرانتون میپرسید، زنانی و شوهر ازدواج کردن. راجب اموالتون میپرسید، تقسیم شد. اگر اونا میتونستن با شما تماس بگیرن، اگر زبان داشتن، اگر امکان ارتباط داشتن، لو اما لو اوزن لهم فی الکلام، اگر امکان داشتن، لأخبرکم ان خیل زاد تقوا. تنها کلامی که با شما میگفتن این که بهترین توشهی که در دنیا میتونید بر بگیرید تقواست. تقوا یعنی ترمز، یعنی سلف کنترل. اون چه که تو دنیا میتونید همراه خودتون ببرید، ارادتون رو تقویت بکنید که خودتون رو بتونید مهار بکنید، خودتون رو در برابر گرایش های منفی بتونید مهار بکنید. اینم خیلی مفصله قسمتیش. بعد راجب دنیا صحبت میکنه که چرا ما دنیا رو مذمت میکنید. به کسی که میگفته ده روزگار چه فایده داره، من یه تیکهشو خدمتتون میخونم. میگه که ان الدنيا دار صدق لمن صدقها. دنیا جای صداقته برای کسی که اهل صداقت باشه. میگه پدرت مادرت مگه در خاک نرفتن؟ کجا میگی دنیا منو فریب داد؟ تو فریب خوردی. دنیا خیلی صادقه. دار عافیتن لمن فهم عنها. جای عافیته کسی که بفهمه دنیا رو. دار قنن لمن تزود منها. کسی اگه بخواد توشه بر بگیره تو دنیا، خیلی پر از ثروت دنیا، به شرطی درس بگیرید. دار و موعظتن لمن تعذبها. جاییست که میشه پند گرفت اگه اهل پندی. مسجد و احباء الله، اینجا مسجد دوستداران خداست، حب و عشق رو در اینجا میتونن ستایش بکنن. مصلا ملائکت الله، محبت وحی الله. تو دنیاست که وحی نازل شده، بندگانی مثل موسی، مثل عیسی، مثل محمد، مثل انبیای دیگه اینجا برخواستن. چرا انقدر بد میگی به دنیا؟ متجر و اولیاء الله، دنیا تجارت خونه اولیاء خداست، اینجا تجارت اعمال صالح فرا میگیرن. اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. اینجا هستن که رحمت رو کسب میکنند، جنت رو به دست میارند. میگه که دنیا که این همه خودش رو به تو شناسونده، فردا کسانی در واقع پشیمانیشون رو مجبورند پنهان بکنند از این که دنیا رو نشناختن. اما این شعری هم که آقای مهندس انتظام از خیام مطرح کردن، این سوال رو بنده در آخر عرایزم میخوام بازم از خیام بگم. اینو حتما شنیدین. میگه که در دایره ای کامدن و رفتن ماست، او یک دایره سر و ته بسته و مبهم میدونه. در دایره ای کامدن و رفتن ماست، آن را نه نهایت نه بدایت پیدا. کس می نزند دمی در این معنی راست. کسی معنیشو به ما نگفته که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. اما خدا یه پاسخ کوتاهی داده، یعنی چند تا پاسخ کوتاه. میگه خداوند مرگ رو آفرید. مرگ عدم نیست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تا شما رو در بوته ابتلا قرار بده، چالش، چالنج، که ایکم احسن و عملا، کی قشنگتر عمل میکنه. یعنی دنیا یه آزمایشگاهیه، در یک رقابت عمل زیبا انسانها قرار میگیرن، یه مسابقه است که گوی سبقت و کی در اعمال صالح میبره. چندین بار تو قرآن اینو تکرار کرده به زبانهای مختلف، مرتب مسئله کی نیکوتر، بهتر در واقع این پاسخ رو در واقع میده. در یه جای دیگه میگه که همه مردم در اختلافند مگر کسی که مشمول رحمت خدا قرار بگیره. یعنی همه این اختلافات برای اینه که آدم ها بتونن اون انتخاب رحمت رو بکنن، عشق رو، دوستی و عیسی رو گذشت. و در یه جایی دیگه اینو همه شاید شنیدیم، میگه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همه موجودات معنوس و نامعنوس، شناخته و غریبه رو، یعنی همه انسانهایی که شما میشناسین، آشنا هستین، همزبان، اینا 14 قرن پیش، چه اونا که در گذشته بودن یا آینده بودن، مگر برای عبادت. عبادت هم بد فهمیدن به این معنای به اصطلاح نماز و روزه. عبادت که حالا تو این کلاس ها بارها بحثش انجام شده، یعنی هموار کردن وجود خود برای صفات خدایی. یعنی در واقع جهان دانشگاهی است که دروسش صفات خداست. خدا علیمه، باید علم یاد گرفت. خدا حکیمه، باید حکمت آموخت. خدا لطیفه، لطف آموخت. رحمان، رحیم، عزیز، همه این صفاتی که داره دروس این دانشگاه هاست. یعنی پنجره دلتون رو باید باز بکنید برای اینکه آفتاب رحمت خدا وارد خانه دلتون بشه. یعنی میگه شما رو آفریدم، این که خدا میگه من از روح خودم در شما دمیدم، بارها تو قرآن اومده دیگه که خداوند از روح خودش در انسان دمیده، برای که این استعدادایی که بالقوه در شما وجود داره این به فعلیت در بیاد. اما این چالشی که در واقع وجود داره که انسان‌ها باید درش ساخته بشن، در سه جای قرآن کلمه انسان رو با این حرف اضافه فی آورده که ما در چه شرایطی قرار داریم، در این مدرسه کمال بخش که قرار داریم چگونه میتونیم رشد بکنیم. سه تا آیه قرآن هم بیشتر نیست. یکی میگه که والعصر، سوگند به زمانی که داره میگذره، مثل برق، این سرمایه عمری که داره خرج میشه، به انتها داریم میرسیم. به تعبیر حضرت علی میگه شما بر مرکب شب و روز سوارین، اگرچه متوقف باشید زمان داره میره، شما رو داره میبره. میگه من کان متیت هو اللیل و النهار فهو یسار بهی. میگه قدم المرء نفس المرء فتاه الى اجله، تنفسی که انسان میکنه گامهاییست که به سوی اجل داره برمیداره. ما بی نهایت که تنفس نداریم، پلک چشممون، ضربان قلبمون و آهنگ تنفسمون محدود تعدادش. خب والعصر، سوگند به این زمانی که داره میگذره، ان الانسان لفی خسر، در متن خسرانی. برای که سرمایه داره دست میره، نمیگه ممکنه ضرر بکنیم، اصلا تو متن خسرانی. مگر کسانی که این دو موتور ایمان و عمل صالح رو روشن بکنن، تلکاف بکنن، الا الذين امنوا، باور بکنن حقایقی که در جهانه و عمل مثبت بکنن. این فردیش. دوم، کسانی که توصیه بکنن به حق، یعنی حقیقت رو به مردم بگن، نذارن سرپوش بگذارن دیگران، آگاه بکنن مردم رو. و چون هر حقگویی به دنبالش چک خوردن و زندان افتن و درد سر داره، و تواصل به صبر، به مقاومت، به پایداری. پس راه رشد ما یکی در این سوره که بفهمیم که عمر به سرعت برق داره میگذره، مگر اینکه تیک آف بکنیم، نه تنها خودمون رو، دیگرانم با خودمون ببریم بالا. دوم، این هشدار به ما میده که همتون تو متن سریده شدید. میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان در کبد آفریده. کبد، من کتاب لغت مراجعه کردم که میگه که با کاری دست و پنجه نرم کردن و سختی و رنج آن را تحمل کردن. مثال هایی که المنجد کتاب لغت گفته، فقیری را که با فقر دست و پنجه نرم می کند، مسافری که شبانه راه می پیماید و سختی و ترس آن را بر خود هموار می کند. انسان رو میگه مثل دانشجویی که میندازنش تو دانشگاه که صبح تا شب درس بخونه. یعنی انسان در متن سختی خلق شده. ان الانسان لفی خسر، اینم در متن سختی هاست. اما سومیش، سوره است که به انجیر و تین و زیتون سوگند میخوره. دو تا سوگند به طبیعت، دو تا گیاهی که در سخت‌ترین شرایط رشد میکنه، سوگند به تین، سوگند به زیتون. میدونید که انجیر خیلی کم آبه، توی کاشان، توی یزد، توی درز آجرام آب نمیخواد، سبز میشه. به قول نویسنده اون کتاب مایسیا کوچولو، صمد بهرنگی، میگفت که کس نشد مرا آبیاری کند، یعنی مربی معلمی نداشته، شدم درخت انجیر، هر جا نمی بود به خود کشیدم. پس یک نماد در دنیای کشاورزی انجیره. اما زیتون کجای ایران بیشتره؟ زیتون تو رودبار، باد منجیل، زیتون هم رو سنگی میکارن که اون بادا رو بتونه تحمل کنه، خودش رو در شرایط سخت میتونه نگه داره. عموماً در لبنان هم توی قسمت های کوهستانی، البته تو دشت که خیلی راحت تر بود، یعنی او هم در برابر طوفان های روزگار میتونه مقاومت کنه. دو تا مثال دیگه هم از تاریخ میزنه. اول و تین و زیتون و تور سینه، این اون تور سینا جای خشک و تفتیده که از درونش موسایی در برابر فرعون بلند میشه از اون سرزمین. دومیش به هذا البلد الامین، در این سرزمین سوخته عربستان جهل و شرک و بت‌پرستی که دخترانشون هم در خاک میکردن، پیامبری از اونجا برمیخیزه. نتیجه‌ای که از این دو مثال در عالم گیاهان و تاریخ سرزمین میگه، میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در عالی ترین استعداد قوام بالا اومدن آفریدیم. یعنی تو طبیعت ببینید، از بیابی، از سختی، از فقدان خاک، هم فقدان خاک هم آب برای انجیر بهترین محصولات میاد، اونم تاریخ در عقب افتاده ترین سرزمین ها چه انسان های روش کردن. پس بدونید از همه موجودات استعداد برتر آمدن و بالاتر آمدن در درون شما وجود داره. پس ما این استعداد رو داریم. این یک آیه. از اون طرف هم میگه شما در سختی قرارتون دارین، چون در سختی ها فقط پرورش پیدا میکنید، اگر این تلاش رو نکنید ان الانسان لفی خسر. خب من بیش از این خستتون نکنم، قرارم نبود همینقدر تصدیق بدم. در هر حال خیلی سپاسگزارم از سروران عزیز و ارجمندی که به هر حال تو این هوای بارونی تشریف آوردین، خیلی محبت فرمودین. خیلی سپاسگزارم از جانب خانواده بعد البته برخم، همچنین از دستندرکاران ابن سینا. حقیقتش این که من یکی دو هفته‌ای در این ایام در شمال کالیفرنیا بودم در کنار خواهر، ایشون زنگ زدن فرمودن که خب میخواییم مراسم بذاریم. من حقیقتش گفتم که اینجا خاک سپاریم انجام شده، ختمم گذاشته شده. خب فرشتم که اونجا نبوده، نمیشناسن، نمیخوام زحمتی عزیزان اینجا داده بشه، ولی گفتن که نه، به هر حال تعلق به شما که تنها نداره دیگه، به هر حال یک ایرانی خواهر مسلمان هموطنی که به هر حال تلاش هایی تو این جهت کرده. ولی به هر حال از همه شما تشکر دارم، به سهم فردی خودم و به هر حال همه خانواده بنی اسدی و همه وابستگان و هم از دوستان عزیز ابن سینا که همه زحمت اونا کشیدن. هیچ کاریش رو بنده قبل از اینکه تو این جلسه بیام 10 دقیقه هم حتی اینجا نیومده بودم که لااقل کمکی بکنم و یه مشورتی بدم. انشاءالله خداوند به همه شما سلامتی و سعادت و عافیت و عاقبت و خیری عنایت بکنه، و همه ما خداوند توفیق بده در این فرصت باقی مانده که در عمرمون هست، از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنیم که موقعی رفتن پشیمان نشیم که این کاش فرصت بیشتری داشتیم. خداوند به شما سلامتی و سعادت نصیب کنه. ممنون از شما.